از اینکه در بخش سوم از قراردادهای نرم افزاری و فروش نرم افزار و اپلیکیشن همراه ما هستید ازتون سپاسگزاریم. در این قسمت میخوایم صحبت کنیم راجع به تعهداتی که در یک قرارداد نرم افزاری بین دو طرف قرارداد ایجاد میشه. تعهداتی که در یک قرارداد با توجه به اقتداری که به اونها با توجه به نقششون در اون قرارداد داده میشه ممکنه با هم متفاوت باشه. در چارچوب تعهداتی که در یک قرارداد دو طرف برای هم ایجاد میکنن، در واقع بار مسئولیتی از جهت تعهد به همکاری، تعهد به مشاوره، تعهد به اجرای موضوعاتی که برای همکاری و پیشبرد بهتر موضوع قرارداد قراره با همدیگه انجام بدن، در واقع اونها متعهد میشن که کلیه تلاش و مسائل خودشون رو برای تسهیل تبادل اطلاعات لازم برای به اجرای رسوندن موضوع قرارداد انجام بدن. از یک تعهد ساده ممکنه شروع بشه تا تعهداتی که برای هر کدوم از اونها مهلت ایفای قراردادی تعیین میشه و در صورت عدم انجام به موقع اونها خسارت‌های تأخیری و شرایط جریمه‌ای برای اونها پیش‌بینی میشه. در قسمت‌های بعدی به صورت مشروع و کامل در مورد هر کدوم از این تعهدات صحبت می‌کنیم، اما در اینجا می‌خوایم راجع به یک موضوع خیلی مهم و اون هم مالکیت فکری در قراردادهای نرم افزاری و فروش نرم افزار و اپلیکیشن صحبت کنیم. تو بحث مالکیت فکری ما دو تا موضوع داریم، یکی خود مالکیت فکری، یکی مالکیت فکری کارها و نتیجه خدمات. توی قراردادهای رایانه‌ای یا نرم افزاری مالکیت فکری کارها و نتایج اون از لحظه‌ای که موضوع اون قرارداد و تعهدات نرم افزاری پیش می‌کشه تا زمان مطالعات توسعه ویژه اون نرم افزار یا موضوعات و شرایطی که در موضوع پشتیبانی و کمک‌های فنی مطرح میشه وجود داره. مالکیت فکری برای طرفین قرارداد اساسیه و اینکه میتونه بر سایر جنبه‌های اون تعهدات اون قرارداد از جمله شرایط مالی، مسئولیت‌ها، ضمانت‌ها تأثیر بذاره، اما نگارش شرط مربوط به مالکیت فکری اهمیت ویژه‌ای داره که ما چند سوال رو در اینجا برای شما مطرح می‌کنیم که به نوعی میتونه کمکتون کنه در مورد اینکه زمانی که خواستید یک قرارداد نرم افزاری تنظیم بکنید یا زمانی که مخاطب یک قرارداد نرم افزاری قرار گرفتید در خصوص شرط راجع به مالکیت فکری چه موضوعاتی رو پیش بکشید و چه مطالبی رو مد نظر داشته باشید. سوال اول این هستش که پدید آورنده اثر کیست؟ حقوق مالکیت فکری اون اثر از آن کیست؟ حقوق و تکالیفی که بر صاحب اون اثر بار میشه کدوم هستن و اینکه آیا این حقوق قابل واگذاری به غیر هستن و نتایج مالی که از اون اثر ایجاد میشه، از اون موضوع نرم افزار جدید ایجاد شده حاصل میشه به چه ترتیبی است؟ در واقع طرفین باید از قبل بررسی کنن که حقوق آفریننده اثر کدوم هستش و آیا آفریننده اثر میتونه به صورت مستقل به توسعه اون اثر یا نرم افزار ادامه بده و یا خیر. و موضوع خیلی مهم دیگه این که شرکای قراردادی متعاقبا باید ضرورت انتقال تمام یا قسمتی از حقوق رو به اون فردی که دارن نرم افزار رو بهش منتقل میکنن یا به اون مشتری براش تعیین کنن و شرایط احتمالی این انتقال رو براش مطرح بکنن. اما تو بحث مالکیت فکری خصوصا تو بحث های نرم افزاری ما با دو عنوان مجزا روبرو هستیم، یکی مالکیت مطالعات انجام شده، یکی مالکیت فکری. مالکیت مطالعات یعنی اون مواردی که اون مطالعاتی که برای خود ایجاد کننده اثره و در جهت ایجاد اون اثر برای طرف قرارداد ایجاد شده و معمولا این نوع مالکیت مطالعاتی هیچ وقت به مشتری یا انتقال گیرنده نرم افزار منتقل نمیشه. اما تو بحث مالکیت فکری یعنی همون گزارش ها، برنامه ها، اسناد تدوین شده و مستندی که معمولا توسط فروشنده برای مشتری در چارچوب قرارداد هم ایجاد میشه و هم به مالکیت مشتری در میاد. فروشنده یک نرم افزار توسط اسنادی که وجود داره حق پدید آورنده و سایر حقوق مالکیت فکری رو که در اختیار داره، ممکنه شامل حق بهره برداری، حق تکثیر، حق اجازه تکثیر، ترجمه، اقتباس و عرضه به بازار و حق انعقاد هر گونه قرارداد برای کسب و حفظ حقوق موضوع قرارداد رو واگذار بکنه. دوستان، این مواردی که من گفتم در خصوص بحث مالکیت فکری و تمثیل‌هاش حصری نیستن، یعنی فقط منحصر به اینها نیستن و ممکنه تو حیطه کاری شما بحث گسترده تری داشته باشن، ولی معمولا توی قراردادهای مشابه مثال‌ها و تمثیل‌ها تا این حد هستن. اما موضوعی که در اینجا مهمه و هم تو بحث قراردادهای نرم افزاری هم در بسیاری از قراردادهای نوین در حیطه کسب و کارهای مرتبط با رایانه و نرم افزار مورد استفاده قرار میگیره، شرط رازداری هست یا همون NDA. طرفین متعهد میشن، متعهد به رازداری در خصوص اون چه که در جریان اجرای قرارداد، در طول مدت قرارداد و حتی پس از انقضاء مدت قرارداد از عمل خودشون و اون مجموعه ایجاد میشه، هر گونه تبادل اطلاعات سری به صورت حالا کتبی یا شفاهی وجود داشته را متعهد به رازداری میشن و همزمان با اون قرارداد اصلی امضای خودشون رو در خصوص رازداری و حفظ شرایط اون اعلام میکنن. در واقع هر دو طرف قرارداد توافق میکنن که مجازن موجودیت این قرارداد رو علنی کنن، ولی متعهد میشن که مفاد اون رو جز قبل از توافق طرفین برای شخص دیگه انشا نکنن یا مطرح نکنن. فروشنده هم متعهد میشه که کلیه اطلاعات مربوط به اون نرم افزار رو که توسط مشتری استفاده میشه رو سری نگه داره و در صورت توافق کتبی قبلی با مشتری و تایید اون منتقل بکنه. اما ابزارهایی برای تضمین این سری بودن اطلاعات وجود دارن. اینکه خب حالا ما این شرط رازداری رو گذاشتیم، اگر طرف قراردادمون این شرط رو رعایت نکرد چی؟ اون وقت چی کار کنیم؟ که مثلا میتونیم این تضمین ها رو در نظر بگیریم که فسخ قرارداد، امضای تعهد به حفظ رازداری و پیشبینی شرایط امنیتی دیگه. و همیشه هر موضوع و هر شرطی که ما تو قرارداد میذاریم مطمئنن یک استثنایی هم داره و اون استثنا زمانیه که یکی از مراجع نظارتی یا مراجع قضایی اون اطلاعات رو بخوان و مخاطب اون باشن و یا اطلاعاتی که جنبه محرمانگی نداشته باشه یا با اطلاع و علم طرف قرارداد منتشر شده باشه. اما در مورد مدت تعهد رازداری، این نکته رو یادتون باشه که مدت شرط رازداری ممکنه همون مدت قرارداد باشه یا در صورت لزوم بیشتر از اون مدت باشه، که در این صورت هم باید دقیقا مشخص کنیم که مثلا 2 سال یا 5 سال از تاریخ اتمام قرارداد یا فسخ قرارداد، که این مدت بر اساس ماهیت اون اطلاعات سری تعیین میشه. خب در مورد موضوعات مالکیتی و رازداری صحبت کردیم و نکته‌ای که در اینجا میتونه به عنوان بخش پایانی این قسمت در موردش صحبت کنیم، شرط عدم رقابت هستش که معمولا در قراردادهای نرم افزاری به عنوان یک ماده مستقل ازش صحبت میکنن، که متحد میشن طرفین نسبت به اینکه عدم رقابت با طرف دیگر در محدوده قرارداد داشته باشن.
اعتبار شرط عدم رقابت به این هستش که حتما مدت و محل اجرای اون مشخص باشه و این مشخصات ممکنه وسیع تر از اون شرایطی باشه که تو قرارداد لحاظ کردن و شرط عدم رقابت که توی قراردادهای نوین و قراردادهای نرم افزاری و فروش نرم افزار هستش چیزی هستش که باید حتما به شرایط خاص معاملات آینده یا رقابتیشون مشخص بشه، تصریح بشه که تحت چه شرایطی با مشتریای معین یا نسبت به کارکنانی که حتی توی اون مجموعه کار میکنن هم به اونها هم تسری پیدا میکنه و شامل اونها هم میشه. اما یکی از شروط پایانی قراردادهای نرم افزاری بحث داوری و تعریف شرایط حل اختلاف هستش که میتونید به صورت موضوعی یا ماده منحصری انحصاری در قرارداد در مورد اون تعریف کنید، ایجاد کنید که شرط راجب دعاوی که از این قرارداد ایجاد میشه باید به چه نحوی حل و فصل بشه و قانون حاکم به چه ترتیبی هست و اگر طرفین مطابق صلح یا مذاکره نتونستن اون رو انجام بدن میتونن از طریق رجوع به داوری این موضوع حل و فصل رو انجام بدن که مراجعه به داور هم ممکنه داور شخصی باشه هم داور خصوصی. و نکته مهم دیگه تو بحث داوری این هستش که به حکم داوری افراد احترام میگذارن، زیرا در غیر این صورت این حکم توسط قاضی به اجرا میاد و ماهیت رأی در واقع مورد وارسی قرار میگیره. متشکر از اینکه همراه ما هستید و اینقدر مشتاقانه فایل های مربوط به قراردادهای نرم افزاری و فروش نرم افزار رو پیگیری میکنید. متشکر.